و دیگر نکردی که خلاص شدی، اما اگر باز هم سستی کردی دفعه دوم سستر هستی و در دفعه سوم از اون هم سستر و دفعه چهارم و دفعه پنجم دیگه بعد اختیارش دست خودت نیست.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
سال 1403 سال جهش تورید در سایه همدلی و اتحاد و ابتکار و عزم ملی.
اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
و
در جهادی دیگر همه با هم و در کنار یکدیگر با همت ملی و غیرت دینی دروازه‌های اقتصادی را فتح خواهیم کرد. سال جهش تولید با مشارکت مردم سال رونق اقتصادی و شکوفایی و آبادانی وطن.
وطن من ای صبح همیشه دنیا، روشن کن چشم دریا دلان را، که بیاید به تلاطم این موج دریا، به تلاطم این موج دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم، قل بسم ربك الذي خلق.
18 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
صبح شما بخیر، لحظاتتون بخیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و اطاعت. خدا رو شاکریم که در خدمت شما بزرگواران هستیم و رسیدیم به زمان پخش برنامه محیا، برنامه برای سبک زندگی و برنامه برای زندگی. انشالله که در کنار خانواده محترم بهترین لحظات رو سپری بفرمایید و بهترین زندگی رو دارا باشید. با هم بشنویم برنامه محیا رو به طور زنده.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن،
با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی.
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه،
به روایت
محیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح بخیر خانم ها و آقایان گرانقدرانی که شنونده برنامه محیا هستید. مثل هر چهارشنبه در خدمتتون هستیم تا با بحث تربیت فرزندان انشالله تا حوالی ساعت 10 در خدمت شما و کارشناس محترم برنامه باشیم.
انزل رب القرآن يعلم الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آل النور فتى بشراك عطية ذي المهن.
مثل همیشه با ما همراهی کنید با تماسهای تلفنیتون به 220-430-17 و 220-516-32، شماره تلفن های آشنای رادیو قرآن. همچنین پیامکاتون رو ارسال کنید به 30100، شماره سامانه پیامکی رادیو قرآن. امروز در مورد تکریم، بحثی که هفته گذشته بهش پرداختیم، باز هم خواهیم پرداخت، جنبندی خواهیم داشت و وارد مبحث جدید انشاءالله خواهیم شد. جناب آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده استاد محترم دانشگاه هم ما رو در این گفتگو همراهی می کنند.
شیبن شبان و فتیان تحیاه بهاء و سناء و تفوق جمیع الاقران انعم بالنشء فقدوته من عاش بخلق القرآن ابشر في الدنيا بهناء.
آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده، بسیار خوش آمدید به استودیوی رادیو قرآن، به برنامه محیا. اگر سلام علیکی با دوستان شنونده دارید در خدمتون هستیم تا بریم سراغ جنبندی بحث تکریم.
بله، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، خدمت شنوندگان عزیز برنامه محیا. انشالله که بتونیم بحث خوبی رو خدمتون داشته باشیم.
زنده باشید. بحث تکریم خیلی پردامنه بود، به خاطر همین گفتیم که جنبندیش رو با توجه به اینکه هفته گذشته فرصتمون اندک بود بذاریم برای این هفته. و ممنون میشم اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید و اینکه بعد از تکریم احیانا سراغ کدام مبحث تربیتی.
بله، چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شریفتون که خب ما آمدیم کم کم روش ها و اصل هایی رو که باید در تعلیم و تربیت به کار ببریم، حالا چه در سن کودک چه در سن نوجوانی، اینها رو وارد شدیم. عرض کردیم که مبنای قرآن در نظام خلقت تکریمه، همطور که اشاره هم کردیم جلسه پیش تو آیه 70 سوره اسراء، خدای متعال اصلا انسان بر اساس تکریم و برای اینکه او رو تکریم کنه خلق کرده و نظام تربیت بر همین اساس باید شکل بگیره. اما این تو سن مختلف، جنسیت مختلف، توی شرایط مختلف متفاوت میشه، قالب‌هاش متفاوت میشه. تو سن کودکی شاید شکلش بازی کردن، وقت گذاشتن، رسیدگی این چنینی به بچه‌ها باشه، همدلی کردن با بچه‌ها باشه. توی سن نوجوانی رنگ و بوش به مسئولیت پذیری نزدیک میشه، اونجایی که ما توی کارهای زندگی، توی تصمیماتی که برای خود نوجوانه، نظر خود او رو سهیم میدونیم. یه مثال ساده‌تر بزنم برای اینکه پدر مادر احساس بکنن. فرض بفرمایید در نظام خانواده پدری تصمیم میگیره برای خرید خانه یا برای خرید ماشین بدون اینکه نظر همسرش جویا بشه. همسرش ناراحت میشه، میگه چرا یه تصمیم مشترک تو زندگی گرفتی و از من مشورتی نگرفتی. همونطور که اگر خانم برای خودش تصمیم بگیره برای یک جشنی، مهمانی، کاری و هیچ خبری به همسرش نده، خب این آقا ممکن دلخور شه که خب این چه تصمیمی که یه تصمیمی گرفتی من رو حساب نکردی. خب نوجوان هم همین حس رو داره، کودک هم این حس رو داره. اینکه ما بخوایم لباس براش بخریم نظر او محترم نباشه، بخوایم سفر بریم اون اصلا دخیل در اون سفر و اون تصمیم گیری نباشه. طبیعتا هر کسی به اندازه وسع روحی و ذهنی و عقلی خودش باید توی تصمیمات مشارکت کنه، ولی به هر حال این صفر و یک نیست. این که فکر کنیم خب هر وقت بزرگ شد، ما چقدر نوجوانهایی داریم، حتی جوان، من جوان میشناسم، مثلا دانشجو، مثلا دانشگاه فردوسی مشهدی میگفتش که مادر من از شدت علاقه و محبت ها، ببینید ما اینه که میگه مثلا منکر محبت والدین نیستیم، ولی از شدت اون در امور روزمره منو حساب نمی کنه، اصلا ما رو به اون اندازه قبول نداره.
چطور از شدت محبت ممکن اتفاق
بیفته؟ مراقبت. میگه ما تا زمانی که شما در منزله هستید، پدر میگفتش که من شما رو میخوام تا زمانی که تو منزله هستید دست به سیاه سفید نزن. گفت مادر منم از شدت این به این سمت رفته که میگه شما نمیتونید. طبیعی هم است، اون غذایی که مادر درست میکنه، اون تمیزی که مادر تهیه میکنه تو فضای خانه، شاید بچه نتونه کارو انجام بده، ولی وقتی شما همون اندازه از تمیزکاری که دختر خانم توی خونه انجام میده، یا اون کاری که پسر انجام میده، خریدی که انجام میده، باش برخورد تند میکنید و بازخواست شدید میکنید، طرف احساس اون کارش ارزش نداره. یه کاری کرد تو خونه، یه سالادی درست کرد، یه آشپزی کرد، حالا یهش خراب شد. وقتی پدر مادر به خاطر اون کمالگرایی خودشون و از شدت این که من باید خودم کار رو در و محبت زیادی که حمایت بیش از حد بکنم، بچه ها رو تو تصمیمات و کار شخصشون هم تنها نمیذارم، بچه ها بدشون میاد. شاید ما الان بده اونه کسی مثلا کار شخصی رو بکنه، کفشم پامو بکنه، ولی بچه 3 ساله نروس نداره، بچه 3 ساله میگه خودم
در آسانی استقلاله.
بله، و این حس استقلال پس تو نوجوانی هم به نظر میاد که تکریم تو این قالب خودش
نشون میده. اشاره کردید به این که در حقیقت مشورت بشه و در کارهای مختلف زندگی بچه ها رو نقش بدیم، من به یاد اون روایتی افتادم که از معصوم هست و تقسیم بندی سن بچه ها رو که داره، تقریبا فکر کنم از 7 سال به بعد این نکته رو اشاره دارن که باید بچه ها رو در تصمیمات خانه و خانواده
بله بله
سهیم کرد و نظراتش رو
تعبیری که دارن هم تعبیر قشنگیه. میگن که 7 سال اول سید هست، به این معنا که حکمرانی میکنه بچه. بچه این نیستش که بفهمه چرا باش مخالفت میشه، با این با مدارا میکنه. 7 سال دوم 7 سالی که باید بندگی کنه و یاد بگیره تبعیت رو، ولی 7 سال سوم دیگه توی سنی رسیده که بس خودش یک هوشی، استعدادی رو میتونه بروز بده، یک قدرت تصمیم گیری داره. برای اینکه این قدرت تصمیم گیری قوت پیدا بکنه باید تمرین کنه.
بله.
تمرین کردن چه اسمش میشه؟ وزارت. پادشاه خونه نیست، پادشاه پدره، پادشاه در فضای داخلی منزل مادره،
که حرف آخر گفت
بله، گفتش که زن در منزل سیدت و بیتها هست، یعنی در فضای داخلی منزل اون کسی که داره حکمرانی میکنه مادره، ولی وزیرش کیه؟ وزیرش میشه اون نوجوان. بله. اون دختر نوجوان، پسر نوجوان در قامت وزیر، وزیر کارش چیه؟ وزیرش مشورت دادن، یه جای تصمیمات جزئی را ممکنه بگیره.
اگه اون حرف آخر والدین چشم نباشه، ولی قاعدتاً در منزل مادرها در کل باز اون نکته مهم تربیتی که از ابتدا خیلی بهش اشاره کردیم، این که بار اصلی تربیت باید به پدران باشه.
نکته‌ای که وجود داره، حالا همین فضای مشورتی رو شما توی ادبیات قرآن هم می‌بینید، اونجایی که پیغمبر هم در اون مقام فوق‌العاده نبوت و وحی بودن، باز شما می‌دونید که در آیه قرآن توی آیه 159 آل عمران توصیه میشه که واستغفر لهم و شاورهم فی الامر، میگه فیضا عزمت، میگه تصمیم خودت میگیری، پیغمبره که تصمیم میگیرند، از پدره که تصمیم میگیره، مادره که تصمیم میگیره الان چه غذایی میخواد درست بکنه، او با توجه به اختزاعات تو خونه که چی داریم چی نداریم چه. ولی خوبه که نظر بچه‌ها شنیده بشه. البته معمولا مادر تو غذا درست کردن این کارو میکنه، نظر بچه‌ها رو میپرسن. مسئله جدی اینه که تو امور شخصی متاسفانه بچه‌ها رو رها نمیکنیم، تو اونجا هم میخوایم ما اعمال نظر داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، همین آیه که فرمودید رو موافقی با هم بشنویم؟
بله بله بشنویم.
در خدمتتون.
رب ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
خب 159 آیه سوره مبارکه آل عمران رو با صدای استاد شعبان سیال شنیدیم. اما آقای دکتر، هم در جلسه قبل و هم در برنامه امروز مفصل در مورد اهمیت تکریم صحبت کردیم. حالا دوستان اگر نکته‌ای در این زمینه دارن، هم پیشنهاد میکنم که به 30100 برای ما پیامک کنن یا تماس بگیرن با برنامه 220-430-17 و 220-516-32، تجاربشون رو در مورد تکریم فرزندانشون با ما در میون بگذارن. اما اگر موافقید این بحث رو جمع‌بندی بکنیم. بله، بخش گزارشمون هم در این زمینه آماده هست که با هم بشنم.
من فقط برای جمع‌بندی شاید بهتره که اشاره بکنم به آسیب‌هایی که تو این حوزه داریم. شاید مهمترین آسیبی که تو این حوزه داریم در روش تکریم این هستش که ما بعض موقع فقط منحصر می‌کنیم روش در روی یک روش. مثلا فهمیم فقط باید تذکر، فقط باید حرف بزنیم، فقط بگیم. و وقتی این اتفاق میفته و تربیت محقق نمیشه، هم از خودمون ناراضی میشیم، از بچه‌هامون. یه بخش زیادی از فشارهایی که ما رو بچه‌ها میاریم برای اینه که فکر می‌کنم با حرف زدن همه مشکلات حل میشه. حالا موضوع جدیدی که می‌خوایم واردش بشیم بحث روش الگوییه. تو روش الگویی انقدر دنبال حرف زدن نیستیم. گفت کنه دعات الناس به غیر السنته کن. ما چون هی میخوایم فکر میکنیم با حرف زدن درست میشه و بچه ها از پسش بر نمیان و این پذیرش توشون ایجاد نمیشه، خب طبیعتا پس میزنن. ما انشاءالله تو ادامه بحث تکریم میخوایم وارد بحث روش الگویی بشیم، به این معنا که بچه ها رو بتونیم توی روش غیر مستقیم بدون اینکه بخوایم هی تذکر و هی سرزنش داشته باشیم بچه رو انشالله روش بدیم.
انشالله. پس حالا تا بریم سراغ اون مبحث جدید و اینکه فکر میکنم باز هم بنا به اهمیتی که تکریم داره ما هی برگشت خواهیم کرد، هی
بله
مواردی در مورد تکریم حتما از زبان شما خواهیم شنید. اما بریم بخش اول گزارشی برنامه رو با هم
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا نامش سرآغاز کلام است که از اسماء زیبایش سلام است. سلام میکنم به روی ماه همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. صبح شما به خیر و به میل باشه. خیلی خوش آمدید به این بخش گزارشی برنامه محیا. من سید حامد رشید سادات هستم و در کنار هموطنان ارجمندم که امروز هم افتخار دادن به من و با دو تن از این بزرگواران میخوام گفتگویی داشته باشم. آقا سلام علیکم، حال شما چطور؟ صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر باشه، احوال شما خوب انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم از شما آقا. خیلی متشکرم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
یک سوال بپرسم و محبت کنید این یک سوال من رو شما مصداقی پاسخ بدید. آقا تکریم فرزندان در تربیت اونها به نظر شما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و شما برادر عزیزمون، بعد خدمتتون عرض کنم که تکریم فرزندان بر اساس آیات و روایات قرآن و همچنین سفارشات ویژه پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت بسیار بسیار آثار مثبت و بسیار برکات زیادی در تربیت فرزندان داره، به طوری که یه جورایی اگه تکریم ضعیف باشه یا خدای نکرده تکریم فرزندان لحاظ نشه، تربیت فرزندان ممکنه به مشکلات و چالش‌های خیلی اساسی بخوره تو زندگی، به خصوص کسانی که در زندگی خودشون روش اهل بیت، روش دین، روش دیانت و اخلاق رو در نظر گرفتن و با اون روش پیش میرن. بسیار مهمه که در تربیت فرزندانشون اونها رو بسیار حتی به سفارش پیامبر عظیم شأن اسلام فرزندان فرمودن فرزندانتون رو نام نیکو به آنها انتخاب کنید. همین انتخاب کردن نام نیکو هم در تربیت آنها و در بالندگی آنها بسیار تأثیر بسیار بالایی و خیلی اسرارآمیز داره. ما اصلا نمیتونیم از این مسئله به این مهمی غفلت داشته باشیم، خیلی خیلی مهمه. و
شما خودتون فرزند دارین؟
بله بله.
چند تا؟
خدا رو شکر من خداوند عنایت فرموده یک پسر و یک دختر عنایت فرموده در زندگی ما.
بسیار عالی. بسیار. آقا برای تکریم این دختر و پسر شما چیکار میکنین تو خونه؟
من تا جایی که توانایی هم اطلاعات عمومی هم اطلاعات علمی میسر بوده برام، تا جایی که امکان داشته سعی کردم که بیشترین احترام و بیشترین مراقبت‌های اخلاقی، رفتاری، اجتماعی همه رو برای در تربیتشون لحاظ کنم. تا اونجایی که در وسع و توان خودم بوده سعی کردم به بهترین نحو باشون برخورد کنم تو تمام مسائل مختلف زندگی، از سنین کودکی تا سنین همین الان که در حال تحصیل هستن.
بسیار خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
از شما هم
درود بر شما که اینقدر پدر خوش اخلاقی هستین با فرزندان.
شما رو توفیق بده که دنبال این مسائل خوب برای جامعه و به خصوص جامعه اسلامی ما هستید. خدا هم شما توفیق بده انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم از شما، قربونتون برم، خیلی ممنون. بریم برمیگردیم، در خدمت دیگر هموطن ارجمندمون خواهیم بود در بخش دوم. با افتخار و با احترام خواهش می‌کنم همچنان با برنامه محیا همراه باشن شنوندگان ارجمند.
بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه محیا هستید. از همکار خوب گزارشگرمون آقای رشید سادات هم سپاسگزارم. نمیدونم گزارش این هفتهشون رو باز در بخش دیگری خواهیم داشت نه، اما سپاسگزاری میکنم که مبتنی بر موضوعات برنامه گزارش‌های شنیدنی رو برای ما تهیه میکنند. آقای دکتر، یکی دو تا از شنوندگان محترممون سوالاتی رو هم مطرح کردن در پیامک‌هاشون، انشاءالله به اون هم خواهیم پرداخت. اما قرار شد که وارد مبحث جدید بشیم به نام روش الگویی.
ببینید، ما تو حوزه‌ی روانشناسی یه مسئله داریم که خب این نه لزوما تو حوزه روانشناسی مطرح شده باشه، از دیرباز همه با به تجربه دریافتیم که یادگیری‌های ما و آموزش‌های ما لزوما بر اساس شنیدن‌های ما محقق نمیشه. ما یه بخش زیادی از اطلاعاتمون رو و بلکه تجاربمون رو به صورت غیر مستقیم با دیدن به دست میاریم. یعنی چی؟ یه بار من یک چیزی رو میشنوم، مثلا شما من میگید که فلان اتفاق بد است یا خوب است، مثلا عمل بکن یا نکن. یک بار این هستی که من خودم تجربه میکنم که مثلا اگر از این جاده برم، جاده دوریه، جاده خوبی نیست و من دیر به مقصد میرسم، بهتره مثلا از فلان خیابان برم. یک بار من اینو نه خودم تجربه کردم نه شنیدم، بلکه میبینم در دیگران. حالا ممکنه یک امر مثبت باشه یا امر منفی باشه. روش الگویی متمرکز بر این هستش که ما میتوانیم با مشاهده یک شی، یک اتفاق، یک آدم به یه نتیجه‌ای برسیم و اینو میتونیم ازش استفاده بالایی ببریم. چی میگم استفاده بالا؟ چون تو روش‌های دیگه که من یه تجربه‌ای بکنم و بعد به شکست بیانجامه، یا اینکه دیگری به من تذکر بده یا یادآوری کنه. آسیب‌ها زیاد، مثلا سرزنش کردن از آسیب‌های اون یاددهی و تذکراتی که ما داشتیم، یا فرضاً تجربه کردم ممکن تجربه خوبی نباشه و دیگه یه صدمه‌ای بخوره که دیگه قابل جبران نه، ولی یادگیری مشاهده خیلی کم آسیبه.
این مشاهده که میگید آقای دکتر، مثلا ممکنه که در مشاهده یک فیلم یا خوندن کتاب،
بله قطعا اینجا هم میتونه باشه. حالا ما از اون رسانه استفاده میکنیم که الگوهایی رو بدیم. حالا من یه مثال ساده بزنم، اصلا وارد الگو هم حتی نخواهیم بشیم، مثالی که ببینیم چقدر یادگیری مشاهده اثرگذاره. ببینید ما دیگه در بین انبیا، یکی از انبیا اولوالعزم، یکی از انبیا مورد محل توجه حضرت ابراهیم هستن. ایشون میفرماید که در گفتگویی که با خدای متعال دارن میگه که خدایا من معاد رو اینا رو قبول دارم، اما میشه من اینو ببینم؟ دیدن این اون یقین و قلب من مطمئن تر. تعبیری که تو سوره بقره آیه 260 داره، تعبیر این هست: به از قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا. بعد میگه چرا؟ میگه بلا اینکه ولکنی لیطمئن قلبی. وقتی انسان رو میبینه به مشاهده، یه حس خیلی متفاوتی پیدا میکنه. من یادم هستش که فکر میکنم سریال مختار بود یا یکی از این سریال های تاریخی بود، سریال امام رضا بود، حضرت آقا از پشت صحنه دیدن کرده بودن، بعضی بخشا رو دیده بودن، گفته بودم من خودم محقق تاریخم خوندم، ولی خود من بعضی اوقات این صحنه رو تو فیلمم تازه انگار خیلی برام ملموس میشه. این دیدن، حالا
تفاوت بین علم و یقین،
اصلا یه حس یقین و حس ایمان بالاتری به انسان میده. من اگر یک حادثه رو بهم بگم، مثلا به من بگن که الان نیرونتظم از این استفاده میکنه، یه بار شما بگن که اگه کمربند بد نبندی یا مثلا سرعت رو رعایت نکنی تصادف میکنی، گاهی وقت ببینین همون ماشینه که چلم بشه درو ور میدارن یه جای گوشه آویزون میکنن، میگه ببین رانندگی بد کردی، این چه شکلی شد. یا اینکه خود ما میبینیم داریم با سرعت میریم، یه دفعه مثلا اون طرف لاین جاده یه تصادف بدی شده، ناخودآگاه سرعتمون کم میکنیم.
بله، تو سالها این ممکنه در ذهن بمونه، هر موقع که میخواییم سرعتمون رو بالا ببریم
یادمون اتفاق میفته.
آقای دکتر، همین آیه 260 از سوره مبارکه بقره رو که فرمودی تا خیلی فاصله نگرفتیم با هم بشنویم.
بله.
و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزیز حکیم.
آقای دکتر، اشاره ظریفی داره این آیه که شما فرمودید و با هم شنیدیم، که حتی در سطح پیامبران و انسانهای کاملی که نسبتشون با آفرینش و خداوند متعال در بالاترین سطح قرار داره، هم تفاوت بین علم و یقین رو داریم.
بله.
یعنی واقعیتی که در مورد همه انسان ها ممکنه اتفاق بیفته و ما باید از دانسته هامون و از علممون به سمت یقین بریم، چه خودمون و چه در بحث تربیت برای فرزندان.
بله، درست. یعنی این مسئله تربیت مشاهده‌ای، یا به این تعبیری که ما با دیدن دیگران یک ایده بگیریم برای زندگیمون، لزوما برای ایده های نو نیست. گاهی وقت میدانیم، این فقط ایمان ما رو تقویت میکنه، باور ما رو مستحکم تر میکنه،
یا در ذهنمون اولویت.
بله، مثلا فرض کنید شما تو خیابان دارید میرید و حالا مثالی که میزنن اینه، میگن که شما دارید با سرعت میرید، یه دفعه ماشین جلویی یه دفعه با یه حرکت شدیدی متوقف شد، شما متوجه میشید اونجا یک دست‌انداز، یه چیزی هست. شما بدونین که حتی اون دست‌انداز رو ببینید یا به اصطلاح خودت تجربهش بکنی، کسی به شما گفته باشه، همین که اون فضا رو میری به اون نسبت که میشه سرعتشون رو کم میکنی.
بله.
احتیاط میکنی. من وقتی دیدم یک فصلی وارد یک مسیر شد و شکست خورد، یا از اون احتراز میکنم، یا با یه احتیاط دقیق تری وارد اون فضا میشم. این خب خیلی کمک به ما میکنه. از این جهت ما در قرآن آیات متعددی داریم در مورد اسوه های منفی و مثبت.
بله.
که حالا شاید در رأسش خب اون آیه سوره آیه 21 سوره احزاب هستش که میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حالا در آیات دیگه هم نمونه هایی و مثال هایی میزنی که حالا اش اشاره میکنیم، ولی اینجا دیگه در اوجه، یعنی وقتی که پیغمبر در قالب یکی